بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در ادامه بحث مرحوم محقق می فرمایند و اما المحل و یشترط ان تکون الزوجه مسلمه او کتابیه کالیهودیت و النصرانیت و المجوسیه الا اشهر الروایتین و یمنعها من شرب الخمر و ارتکاب المحرمات. اما المسلمه فلا تتمتع الا بالمسلمه خاصه ولا يجوز بالوثنية ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج ولا يستمتع أمتا وعنده حرة إلا بإذنها ولو فعل كان العقد باطلا وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلا ما إذنها ولو فعل كان العقد باطلا ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا في الصحة ويكره أن تكون زانية فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا في الصحة ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها وليس بمحرم. عرض شود که اکثر فروعی که توی این بخش توسط مرحوم محقق مطرح شده سابقه بر این در ضمن بحثایی که گذشت مطرح شد، مثل این که مرد مسلم میتواند متعه کند زن کتابیه را، که ما سابقا گفتیم حتی نکاح دائمش هم جایزه، یا اینکه حق نکاح با کافره غیر کتابیه را ندارد، حق نکاح با ناسبیه را ندارد، یا زن مسلم حق نکاح با کافر را ندارد مطلقا، از هر قسمی از کافر که میخواهد باشد، به هر نکاحی باشد، و یا بحث این که اگر همسر کافر گرفت آیا لازم است اونو از ارتکاب محرمات باز دارد یا نه. این بحثا سابقا تفصیلش گذشت و دیگه تکرار نمی کنه. این هم که اگر همسری دارد با خواهرزاده و یا برادرزاده اون همسر نمیتواند ازدواج کند الا به اذن آن همسر، این بحث هم سابقا خیلی مفصل گذشت. و اینکه نکاح متعه هم جایز نیست، یعنی در عدم جواز فرقی بین نکاح دائم و نکاح متعه نیست، به خاطر اطلاقات ادله است که سابقا ادلهشو بیان کردیم. البته یه نکته ای داشت در اینجا مرحوم محقق، اونم این که فرمود اگر بدون اذن ازدواج کند نکاح باطل است. سابقا این بحث گذشت که اگر بدون اذن نه با نهی ها، بدون اذن، یک وقت اذن میگیره اجازه نمیده، نهی میکنه، یک وقت نه اصلا خبر نداره ازدواج میکنه بدون که ازش اذن بگیره. در این مورد چند قول وجود داشت، سابقا 4-5 قول وجود داشت گفته بودیم. مرحوم محقق قائل بطلان بود، اما ما نتیجه‌ای که بهش رسیدیم این بود که اختیار در دست زوجه است، می تواند اون عقد و اجازه بده یا رد کنه، البته نه از باب فضولی. چون این از اقسام فضولی به حساب نمیاد، به خاطر یک روایتی که حسنه زراره بود اگه اشتباه نکنم که درش داشت که لم یعص الله انما عصا سیده، شبیه همین بود که عمه‌ای رفته یا عبدی رفته بدون اجازه سید ازدواج کرده. عرض کردیم اون ملاکی که در اون روایت هست میشه تعمیم داد و شامل ما نحن فی هم میشود. اما چند تا بحث در اینجا مرحوم محقق مطرح کرده در خصوص مستحبات. اولین بحثی که داشت این بود که مستحب است زنی که میخواد باهاش عقد متع انجام بده مؤمنه باشد، اما شرط صحت نیست، یعنی غیر مؤمنه بودن هم اشکال نداره، با سنی هم میشه، با زن سنی هم میشه ازدواج کرد. در این خصوص چند تا روایت داریم. یه روایت مرسله صدوق از امام رضا علیه السلام که حضرت فرموده المتعت لا تحل الا لمن عرفها و هی حرام على من جهلها. متع حلال نیست مگر برای کسی که آن را بشناسد. بشناسد یعنی چی؟ یعنی حلیت آن را قبول داشته باشد. بشناسد اینجا کنایه است از اینکه حلیت آن را بپذیرد، مشروعیت آن را بپذیرد. اما کسی که جاهل به آن است یعنی مشروعیت آن را نمیپذیرد، جاهل به مشروعیت آن است، برای او حرام است. خب ظاهر این روایت دلالت بر این داره که شیعه با زن سنیه نمیتونه نکاح موقت داشته باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی بر یک طرف حرام شد بر این یکی طرف هم جایز نیست. مثل اینکه مثلا مرد محل بخواد با زن محرمه ازدواج کنه، بر محرمه جایز نیست نکاح و این سبب بطلان نکاحه. خب این طرف هم براش جایز نیست که بیاد با چنین زنی ازدواج کنه. برعکسش هم هست، زن شیعه هم با مرد سنی حق متعه ندارد، ظاهر روایت اینه. صاحب جواهر روایت رو توجیه کرده، میفرماید انهو لما کان غیر جامع لشرائط الحجیه حتی یصلح لتخصیص العمومات وجب حمله على ارادت الاثم على جاهلها باعتبار اقدامه على المحرم عنده فلا ينافي حين اذن صحه العقد في نفسه كما هو واضح. میفهم ما روایت که معتبر نیست چون مرسل است، سند نداره، مفتابه هم نیست، اینم نیست که مشهورم بهش فتوا داده باشم. بنابراین حملش به اینه، بگیم که اگرم از امام صادر شده باشد دلالت بر مجرد حرمت تکلیفیه دارد، یعنی اون کسی که مشروعیت رو قبول نداره داره گناه میکنه به اعتبار اینکه داره کاری رو انجام میدهد که حرام میداند و اونو مشروع نمیداند. حالا بنابراین میتونیم بگیم عقد صحیح هست اما اون کار رو حرام کرد. این مطلبی که ایشون میگه مبتنی است بر قول به حرمت تجری که اولا محل اختلاف، اگر اشتباه نکنم خود صاحب جواهرم قائل به حرمت تجری نیست، اگر حالا نسبت اشتباه بهشون ندیم. پس این حمل حمل درستی نیست. بهتر در معنای روایت اینطوری گفته بشه، روایت در صدد بیان این مطلبه، کسی که متعه را حرام میداند و میگه اصلا شارع چنین عملی رو قبول نداره، بر فرض این که متدینم هست، یه وقت میگه اصلا کافر دین نداره فلانو، نه متدین به شرعم هست، مسلمانه، و این عمل را عمل غیر مشروع میداند، آیا قصد اصلا از اون متمشی میشه؟ اصلا دیگه قصد زوجیت نمیتونه بکنه. وقتی قصد زوجیت نتوانست بکند نتیجه چیه؟ نتیجه این است که عقد واقع نمیتواند بشود، عقد بدون قصد باطله. پس اگر وطی هم صورت بگیره این وطی میشود زنا، دیگه نکاح نیست. بنابراین اگر مرد یا زن شیعه بخواد بیاد با زن یا مرد سنی نکاح بکنه، در حالی که میداند او این عمل را مشروع نمیداند، جایز نمیداند و قبول ندارد، پس عقد او صحیح نخواهد بود، از حیث این که طرف مقابل او قصد عقد نکرده است، قصد زوجیت نکرده است، بنابراین این عقد می شود باطل. پس روایت مطابق با قاعده است، احتیاج به حمل نداره.
کسی که حمل مالی ممکن نداشه پس متمشی بشه،
اگر به این نحو باشد که بگه اینو شارع جایز ندانسته اما من قصد میکنم خلافاً لشارع، بله اینجا اشکال نداره. اما ظاهرا روایت اینو نمیگه، چون میگه الا من جهله ها، یعنی قبول دارد که این مشروعیت ندارد و این عقد نیست و با این زوجیت ایجاد نمیشود، اینو قبول داره. بله در جایی که کسی متدینه اصلا به احکام اصلا کتابیه، شما با کتابیه چطور میگید میشه نکاح متعه انجام داد؟ کتابیه که متدین به احکام اسلام نیست، ملتزم به احکام اسلام نیست. چرا نکاحش درسته؟ برای اینکه قصد زوجیت میکنه. ما بهش توضیح میدیم که آقا نکاح موقت شرایطش این است، آیا به این نه تو حاضری زوجه بشوی و قصد زوجیت کنی؟ اگر گفت بله این نکاح درست. حالا اگر یه سنی هم هست گفت بله من میدانم خدا گفته جایز نیست، اما من این حرفا برام مهم نیست، من قصد زوجیت میکنم، بله اگر اینجوری باشد اشکال نداره، یعنی عقد صحیح هست. مؤید این مطلب چیست؟ مؤیدش این روایت بعدیه، خبر محمد ابن فیض قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال نعم اذا كانت عارفه قلنا جعلنا فداك فان لم تكن عارفه قال فعرض عليها و قل لها فان قبلت فتزوجها و ان ابت ان ترضى بقولك فدعها. این روایت هم همین مطلب رو داره میگه، اگر این شرایطی رو که تا داری بیان میکنی قبول کرد، قبول کرد یعنی چی؟ نه اینکه مشروعیت آن را پذیرفت، یعنی پذیرفت که با این شرایط زوجه تو بشود، یعنی قصد زوجیت از او متمشی شد، اگر قبول کرد اب نداره میتونی باشه، اما اگه گفت نه من با این شرایط اصلا قصد زوجیت نمی کنم، خب این معلومه که اگرم در ظاهر داره این حرفو میگه قصد زوجیت نمی، میخواد زنا بده، عقد پس در اینجا منعقد نیست. چرا؟ چون طرف مقابل اصلا قصد زوجیت نکرد. روایت بعدی سیه محمد ابن اسماعیل قال سأل رجل ابل حسن الرضا علیه السلام و انا اسمع ان رجل یتزوج امرأة متعتا و یشترط علیها ان لا یطلب ولدها فتأتی بعد ذلك به ولد فشدد فی انکار الولد. از این زنی که متعه کرده بود بچه دار شد یا زنه بچه دار شد، این خیلی با شدت و حدت گفت این بچه بچه من نیست. و قال ایجحده اعظاما لذلك. این قال سؤال حضرت، حضرت میگه آیا اعظاما لذلك داره ردش میکنه؟ اعظاما یعنی حولا، در اینجا از روی ترس میترسه که این بچه را اگه قبول کنه بگن ای تو متعه کرده بودی، چون در نکاح دائم سنیا چیزم شرط میدونن شاهدو، اگه نکاح دائم هم بخواد بگه من انجام بدم میگن شاهدتو بیار. فقال الرجل فإن اتهمها، سائل گفت نه، حالا شاید از اون ترس هم نبوده، متهم میکنه زنو. متهم میکنه یعنی چی؟ یعنی میگه که این اصلا رفته زنا داده، بچه زنا زاده است، بچه من نیست. فقال لا ينبغي لك ان تتزوج الا مؤمنه او مسلمه فان الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكح الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. این روایت دلالت بر چی میکنه؟ بر جواز نکاح با مسلمه، که مؤمنه بودن شرط نیست، چون میگه مؤمنه او مسلمه. اما این روایت رو مرحوم شیخ هم نقل کرده، در نقل شیخ به جای این عبارت مؤمنه او مسلمه تعبیر مأمونه آمده، فرماید لا ينبغي لك ان تتزوج الا مأمونه. ظاهر این است که نقل شیخ درسته، چون با تمسک حضرت به این آیه مأمونه سازگارتره تا مؤمن و مسلمه. مأمونه یعنی کسی که میدانی این عفیفه است، اهل زنا نیست. روایت بعدی خبر حسن تفلیسی قال سألت الرضا علیه السلام ایتمتع من اليهودیت و النصرانیه فقال تمتع من الحرة المؤمنه احب الی و هی اعظم حرمتن من هما. این اون روایتی است که مستند استحباب قرار گرفته، حالا با قصد نظر از سند بنابراین که قائل به تسامح در ادله سنن بشین، این روایتون روایتی است که مستند استحباب قرار گرفته که حضرت می‌فرماید بهتره که با مؤمنه ازدواج کنه. البته ظاهر مؤمنه در اینجا مسلمه است، چون در برابر کتابیه حضرت میگه مؤمنه. ایمان یه اصطلاح خاص داره، یه اصطلاح عام داره. عامش به معنای اسلامه، خاصش به معنای شیعه است. اینجا سؤالی که کرده از یهودی و نصرانیه، حضرت در برابر یهودی و نصرانی میگه مؤمنه، پس احتمال این که ما اینجا مؤمنه رو هم کنیم به معنای عامش به معنای مسلمه بالاست. اما اصحاب نوعا حملش کردن بر همان مؤمنه به معنای خاص. ولی در برابر این روایات یه روایاتی اومده که نهی داره از متعه مؤمنه. خبر ابوالحسن ان بعض اصحابنا یرفعه الى ابی عبدالله، هم مرسل است هم مرفوع است، هم بعض اصحابنا داره هم مرفوع است، الى یرفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. با مؤمنه متعه نکن که در نتیجه اونو خار کنی، خفیف کنی. شیخ زیل این روایت در تهذیب می‌فرماید فهذا حدیث مقطوع الاسناد شاذ و یحتمل ان یکون المراد بهی اذا کانت المرأة من اهل بیت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار و يلحقها هي من الذل و يكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا. مراد شیخ در واقع از این حرفی که میگه اینه که روایت نمیخواد بگه که متعه سبب اذلال مؤمن است. اصلا متعه چیزی است؟ یکی از اسباب اذلال و خاری متعه است. اینو نمیخواد بگه. میگه اگر متعه سبب اذلال بود، اگر شرایط به نحوی بود که متعه سبب شد که آر به کسی، به زنی منتسب بشه، آبروش بره، ذلیل بشه، خفیف بشه، خار بشه، اونجا این متعه رو انجام نده. کی چنین اتفاقی میفته؟ در همین مواردی که شیخ فرمود. حالا اهم مصادیقش اینه، این از یک خانواده خیلی متشخص و یک خانواده عرض شود که سرشناسی است و متع شدن برای این خانواده کار خوبی نیست. اینو من خدمتتون عرض بکنم، همون صحبتی که از مؤمن الطاق گذشت در برابر ابو حنیفه، هر عمل حلالی معنیش این نیست که هر کسی میتونه انجام بده. خیلی اعمال هستند حلالن یا مباحن یا هر چیزی، اما خلاف شأنند، خلاف شأن عرفیند. وقتی خلاف شأن شدند خب ترک میشه. ما بحثی که در متعه داریم این است که حلال است، تجویز شده، شارع اونو جایز میداند، عمل حرام به حساب نمیاد. اما آیا لازمه این مطلب این است حالا که شد حلال پس همه باید انجام بدن؟ نه، خیلی از اعمال حلال فی حد نفسه، فی حد نفسه هیچ محظوری ندارد، اما به حسب شخصیت یک فرد مناسب و لایق شأن او نیست. من یادمه یه بار یه بنده خدایی آمده بود اونجا خدمت مرحوم آقا، با بچه هاش دعوا داشت، اومده بود سوال میکرد به عنوان سوال شرعی که من میخوام، آدم متمکنی هم بود، ثروتمند، من میخوام هر چی مال دارم در زمان حیات خودم ببخشم به این و اون، برای بچه هم یک قرون نمیخوام بذارم، این کار جایزه یا حرام؟ آقا دنبال این بودن که یه اصلاحی بشه بسط قضیه، نمیخواستن صراحتن بهش بگن که اشکال نداره، هی دنبال این بودن که قضیه رو یه جوری حل و فصل کنن. اونم هی آقا هرشون گفت، میگو آقا اینا رو به من نگو، حلال یا حرام؟ تا ایشون بعد میگفت آقا اینا رو نمیخواد بگی، حلال یا حرام؟ اصرار داشت روی این که این بالاخره حلال یا حرام. بعد ایشون برگشت به اون بنده خدا گفت که خیلی کارا حلاله، اشکال شرعی نداره، اما انجامش قبیحه. بعد مثال زد برایشون، گفت من الان با این سن و سال و با این هیبتی که دارم، آیا اگه لباس آستین کوتاه بپوشم ریشم با شماره 4 بزنم برم تو خیابون کار حرام کردم؟ لباس آستین کوتاه پوشتن واسه مرد که حرام نیست. ریشتم با شماره 4 بزنی و از ته نتراشی حرمت نداره. حالا هم هر کسی میتونه این کارو بکنه؟ آیا لایق شأن هر کسی هست که همچین کاری انجام بده؟ پس هر چیزی را که ما گفتیم حلال، معنیش این نیست که حالا که شد حلال پس همه برن انجام بدن. نه، شؤونات رو هم باید مد نظر قرار داد. خیلی از کارهای حلال فی حد نفسه حلال است، اما به خاطر شؤونات عرفیه و اموراتی که عرف جایز نمی شمرد و عرض شود که کار قبیح می دونه باید ترک بشه. در زمان پیغمبر بلند کردن موی سر یک عمل عرفی بود، هیچ قبحی نداشت. خود پیغمبر هم موی بلندی داشت، موهای پیغمبر بلند بود، هیچ عمل قبیحی هم به حساب نمی آمده. اما حالا آیا یک مرجع تقلید موهاشو بلند کنه بریزه رو شونه هاش، این کار خوبه یا بده؟ عرف الان اینو عمل قبیح می دونه. و پیغمبرم اگر قطعا در زمان حالی زندگی میکرد اون کارو انجام نمیداد. برای اینکه هر کسی در زمانه خودش و در عرف خودش باید نگاه بکنه عرف چه چیزی را میپسندد و چه چیزی را قبیح میداند. مؤمن حق نداره کاری انجام بده که سبب اهانت به او شود، به چشم خاری بهش نگاه بشه. به همین جهت
یه نوع خرده فرهنگ غلط نیست که الان در جامعه پرزن مرسوم شده، یا بالاخره این خرده فرهنگ غلط در قالب و فرهنگ اصیل گرا گرفته که بالاخره این الان قهر میگیرن؟
نه نه نه، ببینید نه اینطور نیست. یک وقت یک چیزی را شارع گفته که خوب است، مستحسن است، عرف میگه بد است. اینجا میگیم عرف نمیفهمه. چیزی را که شارع گفت خوب است یعنی حسن ذاتی دارد، عرف هم مگه بگه بد است عرف نفهمیده، اشتباه کرده، عرف رو باید تصحیح کرد. اما یک وقت یک چیزی رو شارع میگه مباح است. مباح است یعنی چی؟ یعنی حسن و قبح ذاتی درش وجود ندارد، یک طرف بر طرف دیگر ترجیح ندارد. اینجا اگر عرف به جهتی آمد این عمل را قبیح دانست، مثلا فرض کنید اگر یک عملی مباح است اما شد شعاری برای یک فرقه انحرافی، یک گروه انحرافی یا یک گروه فاسد، یک شکل و شمایل خاص شد شعاری برای یک گروهی که فاسد العقیده است یا فاسد العمله، فی حد نفس عمل مباهه اما شده شعار اونها، حالا انجام این کار بر ما جایز یا حرام؟ جایز نیست. بله، برای این که اگر این نه اونا بد میدونن، شعار اونها شده و اونا هم گروه فاسدی هن، و اگر این کار رو انجام بدی همه فکر میکنن تو هم عضو اونایی. شرایط سبب شده، با اینکه عمل فی حد نفسه هیچ مشکلی نداره، اما شرایط خارجی سبب شده یک عنوانی بر این تعلق گرفته، به واسطه اون عنوان دیگه باید ترک بشه. پس این که بگیم عرف هر چی گفت بی خود میگه اینطوری نیست. خیلی جاها اصلا این که میگن آدم حق ندارد، مؤمن حق ندارد کاری کند که سبب تحقیر خودش بشه، خودش رو حق نداره در چشم مردم خار کنه. خار شدن مگه غیر از بحث عرفی است؟ خار شدن ملاکش چیه؟ ملاکش ملاک عرفیه دیگه. میگه این عمل حرامه. پس این که بگیم ملاکات عرفیه هیچ اعتباری ندارد، نه اینطور نیست. ملاکات بله، یک وقت میگید عرف آمده حلال خدا رو حرام کرده، حرام خدا رو حلال کرده، نمیدونم مستحب و مکروه کرده، مکروه اونجا بی خود انجام داده، اونجا عرف قابلیت. و اما در امور مباح اگر یه عملی عرفاً سبب شد که به انسان یک آری منتسب بشه، آدم باید ترک بکنه. به همین جهت این که مرحوم شیخ فرمود که اگر موجب آر شود، موجب ازلال شود، مکروه است اما محظور نیست، حرام نیست، این حرف درستی نیست. اگر من میدانم این زن زنی است، فردا معلوم بشه که مطع شده، دیگه خانوادش توی این شهر نمیتونه زندگی کنه، اصلا از هستی ساقط میشه، آبرو براش نمیمونه، بگیم حرام نیست بری اینو مطع کنی؟ مگه حفظ حرمت مؤمن واجب نیست؟ شما داری یه کاری میکنی که حرمت این خدش مخدوش بشه، چطور حرام نیست؟ بله، یه وقت شما این طرف میگه که من تمام شرایط رو به نحوی فراهم میکنم که آشکار نشود، هیچکی نفهمه، اون یه چیز دیگه است. اما اگر بداند در معرض این هست که این آشکار بشه، معلوم بشه و لو بره، بالاخره بفهمن آبروی خودش، خانوادش، پدرش، برادرش، همه اینها زیر لگدمال بشه، اینا اصلا از هستی ساقط بشن، بگیم باشه، بشن که بشن، مکروهه، حرام نیست، نه اصلا قابل التزام نیست، نه خیر اینجا حرام. اما در خصوص این که آیا لازم است از زن استفسار شود که آیا ذات بل یا ذات بل نیست وقتی کسی رو میخواد مطع کنه، حالا این فقط مال مطع نیست، در نکاح دائم هم این میاد، کسی میخواد زن بگیره باید ازش بپرسه شوهر داری یا نه یا نه. در اینجا هم روایاتی وارد شده، مرحوم محقق در کلامش آمد که اگر متهم باشد مستحب است سؤال کردن. روایت های بعضی از روایت ها می‌فرماید اصلا لازم نیست. اولی خبر فضل، مولا محمد ابن راشد نبی عبدالله علیه السلام قال قلت انی تزوجت امرأة متعتا فوقع فی نفسی ان لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال ولم فتشت. حضرت اصلا توبیخ میکنه، میگه برای چی رفتی سراغ این که شوهر داره یا نه، برای وظیفه تو نیست سوال کن. بعدی خبر مهران ابن محمد هم بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام قال قیل له ان فلانا تزوج امرأة متعتا فقیل له ان لها زوجا فسألها فقال ابو عبدالله علیه السلام ولم سألها. بازم توبیخه، سوال لازم نیست. بعدی خبر محمد ابن عبدالله اشعری قال قلت للرضا علیه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا قال ما علی ارأیت لو سألها البینه کان یجد من یشهد ان لیس لها زوجون. امر آدمی که قابلیت اشهاد نداره که چوری بیاره شهادت بده که من زوج ندارم، بخواد زوج بخواد بیاد بگه شوهر دارم، بله میدونم شوهر ندارم که چوری شهادت بده. معناش چیه؟ معناش این است که همین که آمد خودشو در معرض نکاح قرار داده دلالت بر این میکنه که زوج ندارد و همین کفایت میکنه. پس این دسته از اخبار میگن تفتیش و استفسار لازم نیست، اما در برابرش یه موثقه هست که حالا انشالله جلسه بعد میخونیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.